و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش، باراک اوباما و رؤسای پیشین جمهوری ایالات متحده با یکدیگر دیدار کردند. اسرائیل پس از توقفی 3 ساعته حملات خود را در غزه اثر گرفت. برای رایزنی درباره اوضاع غزه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به سوریه رفت. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز پنجشنبه 19 دی ماه 1387 شدیم، برابر با 8 ژانویه سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا 1 ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از آرمان مصطفی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن با جورج بوش و رؤسای پیشین جمهوری آمریکا دیدار کرد. در این دیدار باراک اوباما بصیرت جورج بوش را ستود و بوش برای او که روز 20 ژانویه زمام امور را به دست می‌گیرد آرزوی موفقیت کرد. آقای اوباما که در کنار جورج بوش و 3 رئیس جمهوری پیشین بیل کلینتون، جورج بوش پدر و جیمی کارتر ایستاده بود، گفت از دریافت راهنمایی، رایزنی و دوستی رئیسان پیشین جمهوری سپاسگزار است. اسرائیل حملات خود را در غزه پس از یک وقفه 3 ساعته از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها در این مدت کامیون‌های حامل آذوقه و دارو اجازه یافتند به غزه بروند و همچنین گفتگوهایی درباره تأمین امنیت مرزهای تحت کنترل حماس انجام شد. پیشتر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی از طرح برقراری آتش بس در غزه استقبال کردند. اسرائیل اعلام کرد که گفتگو با مصر درباره پیشنهاد آتش بس ادامه دارد و حماس که بر نوار غزه مسلط است میگوید این طرح را بررسی میکند. از 12 روز پیش که اسرائیل برای پایان دادن به راکت اندازی ستیزه‌جویان به جنوب اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرد، تا کنون بیش از 640 فلسطینی و 10 اسرائیلی کشته شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به سوریه رفت تا درباره اوضاع غزه با مقامات سوریه گفتگو کند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی را در این سفر همراهی می کند. وی قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری و نیز رئیس مجلس سوریه دیدار کند. در مأموریتی مشابه، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه در آنکارا با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در ادامه اختلاف روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز، صدور گاز روسیه به اروپا متوقف شد. شرکت روسیه گازپروم، اوکراین را به خاطر بستن خط لوله گاز سرزنش می کند، در حالی که اوکراین میگوید روسیه ارسال گاز را متوقف کرده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین موافقت کرده اند به ناظران اتحادیه اروپا اجازه دهند تا بر جریان صدور گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین نظارت کنند. قطع گاز اروپا که با سرمایی استثنایی همزمان شده است، چند کشور شرق اروپا را مجبور کرد مدارس را ببندند و مصرف گاز صنایع را کاهش دهند. جاناتان ایونز رئیس سرویس اطلاعاتی داخلی بریتانیا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت از شمار توطئه‌های تروریستی علیه آن کشور کاسته شده است. این نخستین بار بود که رئیس سرویس اطلاعاتی MI5 در یک گفتگوی مطبوعاتی شرکت می‌کرد. به گفته آقای ایونز، انجام 10 پیگرد موفقیت‌آمیز در 18 ماه گذشته بر شبکه‌های تروریستی تأثیر گذاشته و توانایی‌های آنان را کاهش داده است.
خبرها را از آرمان مصطفی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله نیمه شب رادیو فردا. برخی از کارشناسان درگیری نظامی اسرائیل با حماس را فراتر از درگیری بر سر مسئله فلسطین و دامنه آن را گسترده‌تر می‌دانند. گزارش پایین چنین در این باره. دانشجویان دانشگاه شیراز می‌گویند از روز پنجشنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود خواهند زد. گفتگویی داریم در این زمینه. دولت پاکستان برای نخستین بار تایید کرده است که میان عوامل حمله به شهر بمبئی در هند و عناصری در داخل پاکستان ارتباط وجود دارد. گزارش خواهید چنین در این باره. قیمت نفت بار دیگر در بازارهای جهانی پایین آمده است، ولی دلایلی چند از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری کرده. دو جوان آلمانی تصمیم گرفتند از آلمان تا چین پای پیاده طی کنند. گزارش خواهید چنین در این باره. و اسکار، آکادمی اسکار معروف‌ترین جایزه سینمایی دنیا، وبسایت جدید خود را افتتاح می‌کند. و در نیمه دوم مجله شامگاهی به مجله اقتصادی هفته خواهیم رسید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. برخی از کارشناسان درگیری نظامی اسرائیل با حماس را فراتر از درگیری بر سر مسئله فلسطین می دانند و آن را یک جنگ نیابتی تلقی می کنند. جنگی بین کشورهای غربی و ایران بر سر آینده خاورمیانه. به باور این کارشناسان، عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس برخلاف جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان با همه ضایعات انسانی و غیر انسانیش از نظر سیاسی پیام‌آور تغییراتی است در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن که می‌تواند نتیجه مطلوبی برای اسرائیل و همچنین فلسطینیان داشته باشد. در این رابطه خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارشی دارد که چکیده آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از این تغییرات به دست گرفتن زمام امور در آمریکا به وسیله باراک اوباما است. با این همه روی کار آمدن باراک اوباما نمیتواند نارضایتی دنیای عرب از آمریکا را در مدت کوتاهی کاهش دهد. گویی که او صریحا اعلام کرده است که آمریکا مانند گذشته به پشتیبانی خود از اسرائیل ادامه خواهد داد. اسوشیتد پرس در ادامه میگوید با این حال اوباما و کابینش با انتخاب رویه‌ها و تمهیداتی می توانند از آلام مردم غزه بکاهند و با کمک به انتخاب یک راه حل سیاسی مسئله فلسطین را حل کنند. این کار به احتمال قوی حماس و قبول نوعی قدرت سیاسی آن را در نوار غزه شامل خواهد شد و می تواند به محاصره غزه از سوی اسرائیل پایان دهد. محاصره‌ای که با ایجاد تنگناهای شدید برای ساکنان غزه حمایت آنان از حماس را افزایش داد. به نوشته اسوشیتد پرس، حامیان این راه حل که شماری از کشورهای اروپایی را شامل می شود، بر این باورند که با انتخاب چنین سیاستی گشایشی در حل مسئله فلسطین پدید خواهد آمد و حماس را تشویق خواهد کرد تا به شناسایی اسرائیل تن دهد. حامیان این راه حل حزب الله را مثال می زنند و می گویند که این گروه پس از جنگ 33 روزه و به دست آوردن قدرت بیشتر در اداره امور سیاسی لبنان میل چندانی به مبارزه مسلحانه با اسرائیل ندارد. برای گروه‌های مسلح زمین گذاشتن اسلحه و روی آوردن به مشارکت سیاسی ریسک عمده است، ولی سوابق امر نشان می‌دهد که این کار عملی است و در مورد برخی از گروه‌های فلسطینی که در گذشته تندرو بودند نتایج مثبت به بار آورده است. این خبرگزاری می‌گوید باراک اوباما در مبارزات انتخاباتیش گفته بود که مایل است باب مذاکره با ایران را باز کند، کشوری که پس از جنگ 33 روزه با اسرائیل نفوذ سیاسیش در منطقه افزایش یافته و در مقابل از نفوذ کشورهای میانه‌روی عرب کاسته شده است. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد خواستار نابودی اسرائیل است و به گفته مقام‌های اسرائیلی حماس را در زمینه اقتصادی و نظامی یاری می‌دهد. اسوشیتد پرس می‌نویسد به رغم این شماری از گروه‌های سیاسی در ایران خواستار کنار آمدن با آمریکایند و با توجه به این نکته است که گفتگوی آمریکا با ایران می‌تواند پا گیرد. البته دو پدیده جدید وضعیت جمهوری ایران در منطقه را دگرگون کرده است. یکی وضعیت اقتصادی ایران است که با سقوط قیمت نفت و سوء مدیریت اقتصادی دشوارتر شده و باعث گردیده که رهبران ایران مسائل داخلی را در مرکز توجه خود قرار دهند و دوم اینکه وضعیت سیاسی در عراق رو به بهبود گذاشته است و این اعتبار کشورهای میانه‌روی عرب را که با آمریکا روابط نزدیک دارند تا حدی در دنیای عرب افزایش داده است و این میتواند راه را برای مشارکت مؤثر این کشورها برای حل مسئله غزه هموار کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در خاتمه میگوید یکی از نقاط قوت حماس این است که کشورهای میانه‌روی عرب را به علت ضعف و ناتوانی در حل مسئله فلسطین شدیداً مورد انتقاد قرار میدهد و در واقع شکاف بین کشورهای عرب را برجسته میکند. ولی اکنون فرصتی پیش آمده است که کشورهای میانه‌روی عرب و کشورهای غربی می توانند این وضع را تغییر دهند و جامعه عرب را متقاعد کنند که راه حل سیاسی و مذاکرات صلح بهترین گزینه است و نه راهی که حماس، حزب الله لبنان و ایران پیش گرفتند.
دامنه های گسترده تر عملیات اسرائیل در غزه، گزارشی بود از حسین آریان. در ادامه مجله نیمه شب به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم درباره بحران غزه.
مسئله غزه مرتبط میشه به کشورهای عربی و عرب و ایران. خوبه مسئولین و سردمدارانش به فکر خود مردم و حل مشکلات مردم باشن. غزه نیازی به ما نداره و ما هم نیازی به غزه نداریم.
من سعید عرب زبان از اهواز تماس میگیرم. میخواستم بگویم که سلام و درود بر هوگو چاوز و مردم شریف ونزوئلا که مسلمان نیستند اما به دفاع از مردم مظلوم غزه بلند شدند. ولی ننگ باد رهبران کشورهای عرب که با سکوت خودشان مردم بیگناه فلسطین را دارن قتل عام می کنند و تماشا می کنند. با تشکر.
اسرائیل قاصده و باید از این وضعی رفتن اسرائیل هم به اینه که باید افراد قاصد به سرزمین‌های اصلی خودشون برگردن و اینکه یکی از تلفن‌ها گفت ما باید به اسرائیل اجازه بدیم که از خودش دفاع بکنه. باید گفت کسی باید از سرزمین خودش دفاع بکنه که سرزمین از آبا و اجدادی خودش باشه، نه اینکه سرزمین دیگران رو بگیرن و دائم به مردم بومی اون منطقه حمله بکنن به اسم دفاع از اسرائیل.
من میخوام بگم که اصلا من حدود 70 و خورده بالای سنمه، 40 سال که زندگی کردم، اسرائیلو به رسمیت همه دنیا میشناختم. همه جنگ و جدالا از وقتی است که حکومت اسلامی تو ایران اومد و اینا رو به جون هم انداخته و همینطور دارن این بدبختا فلسطینیا کشته میشن و زوری هم ندارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از دوستانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند. شما هم می توانید نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 با این توضیح که این یک پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست. ساعت 13:55 پس از نیمه شب، دمای هوا در تهران هم اکنون 2 درجه است و در پراگ محل پخش رادیو فردا پایتخت جمهوری چک -4 درجه. و ما به سراغ گزارش بعدی می رویم مربوط به اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه شیراز. پس از بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه شیراز به نام های کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر و همچنین احضار 10 دانشجوی دیگر توسط اداره اطلاعات، دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد. همچنین 10 دانشجوی دیگر که در روز دوشنبه به اداره اطلاعات فراخوانده شدند اعلام کردند که تا آزادی 4 دانشجوی در بازداشت خود را به اداره اطلاعات معرفی نخواهند کرد. همکارم الهی روانشاد در این باره با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز گفتگو کرده است. او روند منتهی به این فشارها را چنین تعریف می‌کند.
امسال تو دانشگاه شیراز و در دانشگاه کشور دولت یه رویه دیگه در پیش گرفت. این بار اومدن فکر کردن که جنبش دانشجویی در یک روز و یک نهاد و یک شعار خلاصه میشه. گفتن که ما با مصادره این روز و شعار و نماد این روز میتونیم جنبش دانشجویی رو مصادره کنیم. برای همین 16 آذر مراسم‌های مختلفی تو سراسر کشور سی دانشگاه ترتیب دادن از طرف تشکل‌های حکومتی. تو دانشگاه شیراز هم همین اتفاق افتاد. منتها بچه‌های ما جمع شدن در اعتراض به مصادره روز دانشجویی تجمع گذاشتن. تریبون آزادی آنلاین تریبون آزاد آزادی دانشگاه آزادی جامعه برگزار کردیم. در اون تریبون آزاد موارد مطرح شد از جمله انتقاد از هیئت دولت و جو حاکم بر فضای جامعه و دانشگاه. متعاقب این 37 دانشجو احضار شدن به کمیته انضباطی و تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم 17 تن از این دانشجوها از تحصیل محروم شدن. بعد از اون به خاطر اعتکاف دانشجویان بسیجی در اعتراض به این تریبون آزاد و اینی که میخواستن این جریان جنبش دانشجویی تو دانشگاه شیراز از ریشه بخشکنن، 4 تا از این دانشجوها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات. روز شنبه این دانشجوها مراجعه کردن وزارت اطلاعات، منتها از روز شنبه بازداشت شدن تا الان که من با شما صحبت میکنم. علارغم این که باید ظرف 24 ساعت به اینا تفهیم اتهام میشد و پرونده اونا به دادگاه صالح ارجاع داده میشد، این اتفاق روی نداد. روز یک شنبه به ما اطلاع دادن که شما وثیقه برای آزادی این دوستان بیارید ما اینا رو آزاد میکنیم.
چقدر وثیقه میخواستن؟
برای 3 تا از این دانشجوها، آقای لقمان خدیری، کاظم رضایی و عبدالجلیل رضایی، هر نفر 50 میلیون تومان وثیقه خواستن، ولی برای آقای محسن زرین کمر مبلغ بیشتری خواستن، 60 میلیون. ما وثیقه ها رو آماده کردیم. روز دوشنبه مراجعه کردیم دادگاه. قاضی پرونده آقای کریمی گفتن که پرونده این دوستان هنوز دست وزارت اطلاعات به ما ارجاع ندادن که ما وثیقه رو بازداشت کنیم و این دوستان رو آزاد کنیم. وزارت اطلاعات اینجا ممانعت کرد از آوردن پرونده و رسوندن اون به دست قاضی. دوستان ما از روز دوشنبه تا الان به صورت غیرقانونی بازداشتن. روز یک شنبه و دوشنبه ما در اعتراض به دستگیری دوستانمون یه تجمعی گذاشتیم توی دانشگاه شیراز و متعاقب اون تجمع به خیابون هم کشیده شد. منتها به خاطر اینکه این دوستانمون آزاد بشه و یه وقتی هم به اینا داده بشیم خیابون رو نبستیم و اگر روز پنجشنبه این دوستان آزاد نشن، اتفاقی که دانشگاه شیراز رخ میده یکی تجمعاتی که صورت میگیره و این تجمعات فقط محدود به دانشگاه نمیمونه، احتمالاً خیابون‌های اطراف رو ببندیم و گروهی هستن که الان آماده اعتصاب غذا و این اعتصاب غذا رو از شنبه میخوان شروع کنیم اگر این دوستامون رو آزاد نکنن.
گفته شده که فشارها به خاطر سخنرانی آقای لاریجانی و شعارهایی بوده که دانشجویان میدادن. ظاهرا یکی از اونها نسبت به رئیس جمهوری ابراز انزجار کرده و فیلمی هم در این رابطه منتشر شده.
بله، ایشون آقای زرین کمر بودن که به آقای احمدی نژاد تراس کردن و من فکر میکنم اینی که وثیقه ایشون با وثیقه بقیه فرق میکنه و وثیقه شون 60 میلیونه بیشتر به خاطر همین اعتراضشون به آقای احمدی نژاد بود.
بیشتر توضیح بدید که این اعتصاب از کی شروع خواهد شد و چه خواهید کرد؟
به خاطر اینکه الان ما فصل امتحانات به سر میبریم و ایام تعطیلی، امکان برگزاری اعتصاب غذا و تجمع فراهم نبود. برای همین تصمیم فعالین جنبش دانشجویی دانشگاه شیراز مبنی بر این شد که از روز شنبه در صورتی که این دوستان آزاد نشن اعتصاب غذا نامحدود خودمون رو شروع کنیم و در کنار اون تجمعاتی هم برگزار بشه و بهشون گفتیم که به نهادهای بیرون گفتیم که عواقب و آزاد نکردن این دوستان به عهده خودشونه، از جمله بستن خیابونا و موارد این چنین.
اظهارات یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز را میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز اعلام کردند که در صورت آزاد نشدن 4 دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه از روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. و ما از ایران به پاکستان میرویم. دولت پاکستان روز چهارشنبه برای نخستین بار تایید کرد که میان رشته حمله های به شهر بمبئی در هند در آذر ماه گذشته، نوامبر سال گذشته میلادی، و عناصری در داخل پاکستان ارتباط وجود دارد. در حمله های بمبئی بیش از 150 نفر جان خود را از دست دادند و به جز یک نفر از حمله کنندگان بقیه آنها کشته شدند. این سلسله حمله ها از جمله به یک هتل و به مرکز یهودیان در بمبئی صورت گرفت. توماج تاهباز گزارشی دارد در این باره.
محمود علی دورانی، مشاور امنیت ملی پاکستان، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN در آمریکا گفت شواهدی که از سوی مقام‌های هندی به اسلام‌آباد ارائه شده، حاکی از ارتباط حمله کنندگان در بمبئی با عناصری در پاکستان است. اعترافات محمد اجمل قصاب، تنها بازمانده عوامل حمله‌های ماه نوامبر بمبئی یا مومبای که به کشته شدن بیش از 160 نفر انجامید، از جمله شواهدی است که دولت هند روز دوشنبه به پاکستان ارائه کرده است. در میان این اسناد و شواهد، مکالمات تلفنی و اطلاعاتی درباره سلاح‌های ضبط شده نیز وجود دارد. محمود علی دورانی در این باره گفت: گمان می‌کنم این احتمال درست است که هم‌اکنون بگوییم برای مثال اجمل قصاب با پاکستان ارتباط داشته است. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین افسود: از این رو کسی نمیتواند انکار کند که هیچ ارتباطی با پاکستان وجود نداشته است، اما در مورد کم و کیف این ارتباط باید تحقیق کنیم. پایان نقل قول. هند میگوید چپه نظامیان اسلامگرایی که در پاکستان آموزش دیده بودند در حمله سه روزه به بمبئی یا مومبای شرکت داشتند. بر پایه گفته‌های مقام‌های هندی، محمد اجمل قصاب اعتراف کرده است که به دست نیروهای لشکر طیبه که در پاکستان مستقر است آموزش دیده است. لشکر طیبه برای گرفتن کشمیر تحت کنترل هند با دولت مرکزی هند مبارزه مسلحانه می کند. محمود علی دورانی، مشاور امنیت ملی پاکستان، در ادامه مصاحبه خود با CNN گفت که اطلاعات ارائه شده از سوی دولت هند برای تحقیقات دولت پاکستان نیز سودمند اما ناکافی بوده است. روز دوشنبه شیف شانکار منون، وزیر خارجه هند، از دولت پاکستان خواست که در تحقیقات در مورد حمله‌های بمبئی با آن کشور همکاری کامل کند.
پاکستان برای نخستین بار تایید کرده است که میان عاملان سوء قصد‌های بمبئی و عناصری در داخل پاکستان ارتباط وجود داشته است. گزارشی بود از توماج تاهباز. ساعت دقیقاً 22 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت ایران است و به زمینه دیگر می رویم. قیمت نفت که بار دیگر در بازارهای جهانی پایین آمده است، به دنبال تجدید نگرانی‌های ناشی از رکود اقتصاد جهانی و گزارش مربوط به افزایش ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا. ولی در همین حال از طرف دیگر تداوم بحران در خاورمیانه تا حدودی از سقوط بیشتر بهای نفت جلوگیری کرده است. در زمینه جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت، دو عامل دیگر هم مؤثر بوده. یکی قطع صدور گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین و دیگری ادامه ناآرامی در مناطق نفتخیز کشور آفریقایی نیجریه. با این حال تحلیلگران بر سر تأثیر این رویدادها بر بازار نفت اختلاف نظر دارند. در این زمینه گزارش نادر صدیقی، همکارمان را در واشنگتن می‌شنویم.
پس از افزایش متناوب قیمت نفت، بار دیگر با تمرکز نگاه‌ها به آمریکا، به مرزهای منفی کاهش بازگشت و بهای نفت شیرین در بازار نیویورک برای تحویل در ماه آینده 7% دیگر سقوط کرد و به 45.07 دلار کاهش یافت. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام داشت که ذخایر نفت در انبارهای این کشور 6,700,000 بشکه افزایش یافته است. پیشبینی قبلی برای این افزایش تنها 1.5 میلیون بشکه بود. علاوه بر این، بسیاری از سوداگران نفت به انبار این ماده استراتژیک در تانکرهای بزرگ نفتکش روی آوردند. ادیسون آرمسترانگ، مدیر پژوهش‌های بازار نفت در مؤسسه تردیشن انرژی، در یادداشتی به این نکته اشاره کرد که تقاضا برای نفت خام همچنان پایین است و معامله‌گران به دنبال دست کم 10 سوپر تانکر نفتکش هستند تا به این طریق نفت خام را ذخیره کنند. نفتکش‌های بزرگ می‌توانند تا 2 میلیون بشکه نفت خام را در خود جای دهند و تقاضا برای اجاره آنها هم‌اکنون از 3 ماه تا 9 ماه در نوسان است. در این میان مارک پروان، استراتژیست بانک ANZ در ملبورن استرالیا، به رغم ابراز نگرانی نسبت به گسترش جنگ در نوار غزه که موجب بالا رفتن قیمت نفت به میزان 10 دلار شده است، میگوید که این افزایش البته یک مورد تجریدی است و به محض بازگشت آرامش بازار بار دیگر شاهد کاهش قیمت نفت به بشکه‌ای حدود 40 دلار خواهد بود. برخی از خریداران نفت علاوه بر بحران غزه از اختلاف روسیه و اوکراین که موجب قطع گاز صادراتی به اتحادیه اروپا شده است ابراز نگرانی می کنند. بعضی از سرمایه گذاران نیز نسبت به بهبود شرایط رکود اقتصاد جهانی امیدوارند و بالمعال افزایش قیمت نفت را انتظار می کشند. معاملگران نفت معمولاً به بازارهای بورس به عنوان میزان الحراری وضع اقتصادی نگاه می کنند. ولی مارک پروان می گوید که گزارش‌های منفی روند اقتصاد جهانی و به ویژه در آمریکا کافی خواهد بود تا آب پاکی بر این انتظار خوشبینانه ریخته شود. بسیاری از کارشناسان و از آن جمله آقای پروان، استراتژیست یکی از بزرگترین بانک‌های استرالیا، معتقدند که امسال قیمت نفت خام در حدود 40 دلار برای هر بشکه خواهد بود.
کاهش دوباره بهای نفت و ارزیابی درباره بهای آن در آینده، گزارشی بود از نادر صدیقی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150
شماره پیامگیر رادیو فردا. و ما آیا می‌دانید که از شهر برلن تا شهر شانگهای در چین چند قدم فاصله هست؟ به این پرسش دو جوان 22 و 26 ساله آلمانی پاسخ داده و گفتند 15 میلیون قدم. دو جوانی که در نظر دارند به زودی همین مسافت بسیار طولانی را با کوله باری که بر پشت دارند با پای پیاده، بله با پای پیاده طی کنند. جزئیات بیشتر درباره این دو جوان و هدف از راهپیماییشان از برلن تا شانگهای در گزارش همکارمان شهرام میریان.
13 بهمن ماه امسال یک روز تاریخی برای دو جوان 22 و 26 ساله آلمانی به نامهای آلیوشا وینتهولد و روبرت هسلند است، چرا که این دو جوان پس از ماها بررسی و مطالعه راهپیمایی 15 ماهه خود را در این روز از برابر دروازه تاریخی براندنبورگ در برلین به سوی شهر معروف چین شانگهای آغاز می کنند و طبق برنامه تنظیم شده قرار است در 12 اردیبهشت ماه سال 89 با پای پیاده به مقصد نهایی خود برسند. به این ترتیب این دو جوان تصمیم گرفتند که یک مسیر 12,000 کیلومتری از برلین تا شانگهای را که طبق محاسبهشان 15 میلیون قدم است پشت سر بگذارند. صربستان، ارمنستان و ایران از جمله کشورهایی‌اند که در مسیر آلیوشا و روبرت قرار دارند. گذر از کویر ایران هم یکی از مناطق این سفر ماجراجویان است. این دو جوان آلمانی چندی است که سایتی برای این سفر طولانی خود راه اندازی کردند و در نظر دارند از این طریق دوستدارانشان را مرتباً در جریان گزارش‌های تصویری این راهپیمایی 15 میلیون قدمی خود قرار دهند. شناخت انسان‌ها اصلی ترین هدف راهپیمایی این دو جوان آلمانی است. مطرح ساختن مسائل جهانی از جمله فقر، گرسنگی و بیماری کودکان، نقض حقوق بشر و نبود آزادی ابراز اندیشه و بیان در برخی از کشورها دیگر نکاتی است که آلیوشا و روبرت در طول سفرشان دانها می‌پردازند. این دو جوان روزها پیاده روی می‌کنند و شبها در یکی از منازل سر راه خود می‌خوابند. این دو به خبرنگاران گفتند از مخاطرات و گرفتاری هایی که امکان دارد در مسیر راهپیماییشان برایشان پیش آید هیچ ترس و واهمه ای ندارند. آنها حتی گفتند پیش از رسیدن به کویر ایران آب مصرفی خود را تهیه خواهند کرد. کامبوج یکی از کشورهای خطرناک برای این دو جوان است، چرا که در بسیاری از نقاط این کشور مین وجود دارد. برای آنکه آنها با مین‌ها برخورد نکنند، عبور از خیابان‌های اصلی را در برنامه راهپیمایی 15 ماهه خود گنجاندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
قصد دو جوان آلمانی برای راهپیمایی از برلن به شانگهای، گزارشی بود از همکارمان شهرام میریان. در این فرصت نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. با این نشانی می توانید به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا بشوید و به آخرین اطلاعات و خبرها و گزارش ها دسترسی پیدا کنید. این نشانی را باید بدون 3W اول نشانی های اینترنتی تایپ کنید. آدرس فیلتر شکن امروز ما هست delavicht.com delavicht.com. دلاویخت را هجی می کنم، دی مثل داریوش، ای مثل احسان، ال مثل لاله، ای انگلیسی مثل آبادان وی مثل وزیر یا وکیل، آی مثل ایران، کی مثل کارون، اچ مثل همدان و تی مثل تهران. دلاویخت.com نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا. و تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت تهران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مجله اقتصادی هفته را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از آرمان مصطفی بشنوید.
با بالا گرفتن تنش در روابط هند و پاکستان در پی حملات تروریستی ماه نوامبر گذشته در ممبی، بمبئی سابق، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه مشاور خود در امنیت ملی را از کار برکنار کرد. اطلاعیه دفتر نخست وزیری پاکستان میگوید محمود علی دورانی به علت رفتار غیرمسئولانه و عدم هماهنگی در مسائل مربوط به امنیت ملی برکنار شده است. برکناری آقای دورانی یک روز پس از آن اعلام می شود که منموهن سینگ، نخست وزیر هند، برخی سازمان‌های رسمی پاکستانی را به دست داشتن در حملات تروریستی ممبی متهم کرد. در آن حملات بیش از 170 تن کشته شدند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان میگوید بیانیه همکاری افغانستان و پاکستان نقطه عطفی در روابط اغلب تنش‌آلود دو کشور به شمار می‌رود. این بیانیه روز سه‌شنبه در جریان نخستین سفر رسمی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان امضا شد. این بیانیه بر همکاری دو کشور در پیکار با افراط‌گرایی و ستیزه‌جویی در مناطق مرزی مشترک دو کشور و همچنین بر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و آموزشی تأکید کرده است. آقای زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، دو بار در کابل با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار و گفتگو کرد و روز چهارشنبه به اسلام آباد بازگشت. ارتش آمریکا می‌گوید در یک درگیری در استان لغمان در شرق افغانستان، نیروهای ائتلاف بین المللی 32 ستیزه‌جو را از پای درآوردند. در میان آنها یک زن نیز دیده می شد. در نزدیکی ساختمانی که ستیزه‌جویان در آن پنهان شده بودند، سربازان یک نهانگاه سلاح و مهمات کشف کردند و آن را در همان محل از بین بردند. معاون استاندار لغمان می گوید گزارش‌هایی دریافت کرده است که از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این عملیات خبر می دهند. از سوی دیگر وزارت کشور افغانستان میگوید در جریان درگیری میان نیروهای ناتو و ستیزه‌جویان در استان اوروزگان در جنوب آن کشور این هفته 11 غیر نظامی بر اثر اصابت راکت کشته شدند. به گفته مسئولان معلوم نیست راکت را چه کسی شلیک کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن با جورج بوش و رؤسای پیشین جمهوری آمریکا دیدار کرد. در این دیدار باراک اوباما بصیرت جورج بوش را ستود و بوش برای او که روز 20 ژانویه زمام امور را به دست می‌گیرد آرزوی موفقیت کرد. آقای اوباما که در کنار جورج بوش و سه رئیس جمهوری پیشین بیل کلینتون، جورج بوش پدر و جیمی کارتر ایستاده بود، گفت از دریافت راهنمایی، رایزنی و دوستی رئیسان پیشین جمهوری سپاسگزار است.
خبرها را از آرمان مصطفی شنیدید و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا نوبت میرسد به مجله اقتصادی این هفته که همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در اولین هفته سال نو میلادی
سپاسگزاریم از اینکه
ما را همراهی میکنید.
به رغم تعطیلات سال نو میلادی و تاسوعا و عاشورا خبرهای زیادی بود که
از میان انبوه آنها چند خبر رو براتون انتخاب کرده ایم، از جمله
کاهش بهای نفت و ساختار بودجه سال آینده،
افزایش حجم بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی.
وزارت کار میگوید طرح‌های زود بازده اشتغالزا هستند.
امضای قرارداد خرید گاز از ترکمنستان.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
برخلاف سالهای پیش، دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل نداده است. گفته می شود که از دلایل عقب افتادن تحویل لایحه بودجه به مجلس، سقوط بهای نفت در هفته های گذشته است که دولت را مجبور کرده است محاسبه قیمت نفت در بودجه را تغییر دهد. به گفته غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بودجه سال آینده بر پایه قیمت هر بشک نفت 37.5 دلار محاسبه و تهیه می شود. کاهش بهای نفت در هفته های گذشته ساختار بودجه سال آینده را دگرگون کرده است، زیرا درآمدهای نفتی مهمترین منبع تأمین درآمد دولت است. علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید با محاسبه ای اولیه بودجه سال آینده دست کم 40,000 میلیارد تومان و یا 40 میلیارد دلار کسری خواهد داشت.
با توجه به اینکه هر سال رقم کل بودجه در مقایسه با تورم افزایش پیدا میکنه و معمولا 20-25% اضافه میشه، اگر رقم امسال بودجه عمومی رو حدود 82,000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، برای سال 88 حداقل این رقم بالای 100-110,000 میلیارد تومان هست. بنابراین بین 30-40,000 میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده مشهود هست و برای این منظور باید راهکار جدی دنبال بشه. کارشناسان خود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یا همین ساختار جدید به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم معتقد هستند که اگر طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشه، کسری بودجه قطعی خواهد.
آقای زندی، یعنی اگر این طرح اجرا بشه، کسری بودجه وضعیت بهتری خواهد داشت؟
بله، به دلیل اینکه ما در طول روز 1,600,000 بشکه خوراک نفت خام میدیم به پالایشگاه‌های داخل کشور که اینا به صورت فراورده بیرون میاد و در داخل مصرف میشه. این حجم عظیم، یعنی حدود 1,600,000 بشکه، اگر شما به قیمت‌های فوق خلیج فارس در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید بنزین رو که الان خیلی افتاد کاهش پیدا کرده حدود 330 تومان و مثلا گازوئیل رو حدود 300 400 تومان و سایر فراورده ها رو به همین شکل ضرب در عدد واقعیش بکنیم، حدود 40,000 میلیارد تومان میتونه درآمدزایی در شرایطی داشته باشه که قیمت نفت پایینه. اگر قیمت نفت بالا میشد، یعنی مثلا مثل اوایل سال جاری به 100 دلار و 120 دلار میرسید، در اون صورت میزان پولی که در هدف بند کردن یارانه ها میتونست آزاد بشه بالای حدود 90-100 میلیارد دلار بود که خود رئیس جمهور و مقامات دیگر هم اعلام کرده بودن که ما این میزان حجم عظیم یارانه ها رو داریم میدیم ولی استفاده درستی ازش نمی کنیم.
اگر درست فهمیده باشم، یعنی اگر طرح نقدی کردن یارانه ها عملی بشه، در واقع قیمت بنزین باید آزاد بشه و از این طریق دولت میتونه درآمدهای بیشتری داشته باشه؟
همینطوره. البته توی این طرح اعلام کردن که به صورت تدریجی باشه.
این محاسبات دولت در صورتی عملی خواهد بود که طرح نقدی کردن یارانه ها به سرعت اجرا بشه، ولی خب با شناختی که از قوانین و اجرای قوانین در ایران هست، اجرایی همچین طرح بزرگی به این سرعت عملی خواهد بود؟ با توجه به اینکه مسئله بودجه باید تا چند روز دیگه ساختارش روشن بشه و به مجلس داده بشه،
امسال این طرح تحول یا همین هدفمند کردن در کنار ساختار بودجه سال 88 به خاطر کاهش قیمت نفت دیوار به دیوار هم هستن و باید با هم پیش برن. اگر قیمت نفت بالا می بود، در اون صورت دولت بودجه رو میتونه مستقل از هدفمند کردن یارانها ارائه بده و بیاد در مورد اون یک فکر دیگه بکنه. اما چون الان با کاهش قیمت نفت کسری بودجه شدید روبرو هستیم، بنابراین لازم هست که هر دو این دو موضوع در واقع در کنار هم حرکت بکنه. آنچه مسلم هست، عقیده کارشناسان اقتصادی از اون جایی که این یارانه های عظیم باعث افزایش ترافیک، آلودگی هوا و بسیاری از مشکلات دیگه شده، چرا نباید دولت از این منبعی که در اختیارش هست برای کسب درآمد به کاهش در واقع کسری بودجه خودش استفاده کنه؟ چون قطعا کسری بودجه آثار تورمی خواهد داشت، اما افزایش قیمت بنزین تورم به صورت واقعی نشون میده، ولی اون طرف قضیه موضوع این هستش که باعث بهبود وضعیت ترافیک، حمل و نقل و آلودگی هوا و غیره خواهد شد.
در بودجه سال جاری گذاری قیمت نفت 80 دلار هست. حالا اگر در بودجه سال آینده قیمت نفت رو 37-38 دلار حساب کنن، یعنی کسری بودجه دولت بیش از دو برابر سال قبل خواهد شد یا حتی 2.5 برابر. خب چطوری میتونه دولت با این کسر بودجه اصولا بودجه منطقی به مجلس ارائه بده؟
این که بخواد هزینه های عمرانی رو صفر بکنه به معنای افزایش بیکاری و در واقع کاهش اشتغال و همینطور رشد اقتصادی هست که این کار امکان پذیر نیست. اگر بخواد هزینه های جاری رو کم بکنه به معنای کاهش حقوق و دستمزده که این کار هم باز امکان پذیر نیست. راهکار اصلی اینه که یک بخش از این هزینه ها صرفه جویی بشه تا اونجا که امکان داره، که این تا یه حدی امکان پذیره. راهکار دوم این هست که درآمدهاشو افزایش بده. درآمدها هم چون امکان پذیر نیست از طریق معمولی، دو تا راهکار هست که یا قیمت حامل های انرژی یعنی بنزین و برق و آب و گازوئیل و چیزهای دیگر رو افزایش بده و این درآمد حدود 40 میلیارد دلار ایجاد بکنه که بتونه کسری پوشی رو کاملا تامین بکنه. یک راهکار دیگه هم هست و اون هم چاپ پول هست یا استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی، که این قضیه بار تورمی شدید داره ولی فایده‌ای به دنبالش نیست. یعنی حداقل اگر در افزایش قیمت بنزین ما کاهش ترافیک و آلودگی هوا رو داریم و سیستم حمل و نقل میره به سمت بهبود، اما در اون طرف قضیه در چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هیچ خاصیتی وجود نداره. مسئله فراوردن حامل های انرژی سال هاست که در مجلس و دولت و این ورانور بحثش میشه، ولی اراده سیاسی که بتونه یه عزم عمومی و مشترک و هماهنگ بین همه این آدم ها ایجاد بکنه که حالا نبوده. در شرایط فعلی با توجه به اینکه مجلس هماهنگی با دولت داره و بالاخره این کاهش قیمت نفت یک فشاری رو گذاشته که این واقعیت ما بپذیریم، بهترین فرصت هست که این لایحه طرح تحول یا هدفمند کردن انرژی پیگیری بشه و اجرا بشه. برای اینکه هم از نظر فضای سیاسیش آماده است، هم از نظر دیدگاه کارشناسا به هم نزدیک شدن. خیلی ها قبلا مخالف افزایش قیمت بنزین بودن یا مخالف افزایش قیمت برق و حامل های انرژی بودن، اما الان یک توافق عمومی ایجاد شده، نه اینکه اصلا مخالفی نداره این قضیه. هیچ کس از تورم خوشش نمیاد، هیچ کس از افزایش قیمت خوشش نمیاد، اما از نظر فکری هم بین نیروهای سیاسی و هم بین نیروهای اجتماعی و اقتصادی و اقتصاددانا یک برآیندی وجود داره که ما بالاخره باید این قضیه رو بپذیریم. بنابراین فکر میکنم ما یه فرصت تاریخی داریم که دولت و مجلس هماهنگی بهتری دارن، حرف همو بهتر میفهمن، همکاری بیشتری با هم میکنن و در جامعه هم این هماهنگی وجود داره که مسئله حامل های انرژی درست بشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده جلب میکنم.
بنزین از 1 تومان رسیده به 100 تومان، یعنی چند درصد تورم. تازه سهمیه بندی هم شده، باز هم راضی نیستن، میگن باید بشه 400 تومان. چرا حقوق و درآمد و امکانات و مزایای مردم کشورهای عربی رو با ما مقایسه نمی‌کنید؟ این که خراب شده اقتصاد ماست که موجب کاهش ارزش ریال در سطح دنیا شده، که علت اون هم نبودن کارشناسان درست اقتصادی در رأس اموره. خیلی ممنون و متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سلام، خسته نباشید. اگر ولی فقیه در ایران جا افتاده بود و معنی حقیقی می داشت، هرگز آزادی سلب نمی شد و هرگز اموال ایران به هدر نمی رفت و اقتصاد خراب نمی شد. متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با آغاز فصل سرما و یخبندان ظاهراً تلاش ایران برای متحد کردن جمهوری ترکمنستان به ادامه فروش گاز به ایران به نتیجه رسید و پس از ماها مذاکره و رفت آمد نمایندگان وزارت نفت جمهوری اسلامی به جمهوری ترکمنستان سرانجام در آخرین ساعت سال 2008 میلادی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با رقم پیشنهادی ترکمنها برای واردات گاز از این کشور موافقت کرد. بر اساس این توافق ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از جمهوری ترکمنستان 350 دلار به طرف ترکمنی می‌پردازد. این قیمت برای مدت 6 ماه ثابت خواهد بود. این قیمت 4 برابر قیمتی است که سال گذشته ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز می‌پرداخت. قرارداد ایران با جمهوری ترکمنستان برای واردات گاز در سال 1997 به مدت 25 سال بسته شد و بر اساس آن خط لوله‌ای به طول 200 کیلومتر برای انتقال گاز جمهوری ترکمنستان به ایران احداث شد. جمهوری ترکمنستان متعهد شد روزانه بالغ بر 23 میلیون متر مکعب گاز به قیمت ثابت هر 1000 متر مکعب 42 دلار به ایران صادر کند. اما این کشور در دی ماه سال 86 به رغم این قرارداد خواستار 140 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی خود به ایران شد. ایران با این درخواست موافقت نکرد و جمهوری ترکمنستان صدور گاز به ایران را قطع کرد.
ایران که گفته می شود دومین حجم ذخیره گاز دنیا را در اختیار دارد، به دنبال تحریم های جهانی نتوانسته است با سرمایه گذاری های لازم از ذخایر گاز موجود خود بهره برداری کند، به ویژه در میدان نفتی پارس جنوبی که به ایران و قطر تعلق دارد. قطر توانسته است با سرمایه گذاری های کافی 9 برابر بیشتر از ایران از این میدان گاز استخراج کرده و بفروشد. اینجا این سوال پیش میاد که ایران که خودش این همه به گاز نیاز داره، چرا مثلا باید به ترکیه گاز بفروشه؟
البته این پرسشی منطقی هست، اما باید گفت سیاست خارجی کشور و رابطه با همسایگانش بعضی وقتها بیشتر اهمیت پیدا میکنن. من فکر میکنم قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه هم بسیاری جوانب سیاسی داره. ترکیه گاز خودشو از روسیه و ایران تامین میکنه. در سال 2001 قرارداد رو برای خرید گاز از ایران امضا کرد، ولی در سالهای اخیر این قرارداد گاهی از سوی ایران و گاهی از سوی ترکیه رعایت نشده و هنوز دو کشور به توافق نهایی بر سر قیمت گاز و چگونگی صدور گاز از ایران به ترکیه به نتیجه نهایی نرسیدند.
به این ترتیب آیا امکان داره که امسال هم در صورت سرد شدن هوا ایران با مشکل گاز روبرو بشه؟
خب اگر دوباره ترکمنستان وسط راه یه دفعه از انجام قرارداد سرباز نزنه، قاعدتاً مثل اینکه گاز فصل سرما را چون برای 6 ماه هم محدود تأمین کرده باشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به گفته حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون 477 هزار طرح بنگاه‌های زودبازده در کشور به بهره برداری رسیده است که باعث پیدایش بیش از 913 هزار شغل جدید شده است. طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده از اسفند 1384 از سوی دولت به اجرا درآمده است و به گفته معاون وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان اسفند ماه سال 86 نزدیک به 10000 میلیارد تومان، حدود 10 میلیارد دلار وام از بانک‌های کشور به این طرح‌ها پرداخته شده است. تأمین سرمایه‌های بنگاه‌های زودبازده از موضوعات مورد اختلاف میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت کار و امور اجتماعی بوده است که به ویژه در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی بسیار بالا گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پژوهش‌هایی که درباره کارایی و اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده انجام داد، به این نتیجه رسید که این بنگاه‌ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند، در حالی که محمد جهرمی وزیر کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی مدافع سرسخت این بنگاه هاست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2 0 420 603
874-150.
گمرک جمهوری اسلامی هفته گذشته آماری درباره بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در 9 ماهه اول سال جاری خورشیدی منتشر کرد که برابر این آمار واردات ایران در این 9 ماه به بیش از 42 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل 27% رشد نشون میده. در همین گزارش میزان صادرات غیر نفتی ایران در 9 ماهه اول سال جاری 14 میلیارد دلار ذکر شده که البته صادرات معدنیات گازی رو هم در بر میگیره که در مقایسه با سال 86 22% رشد داشته. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس ارتباط برقرار کرده ایم. روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
روز شما بخیر.
آقای خاوند، با توجه به این گزارش باید به این نتیجه رسید که بحران جهانی هنوز بر روی ایران و صادرات ایران تأثیری نداشته یا اینطور نیست؟
ببینین، محافلی دستندرکار در ایران درست عکس این رو میگویند. اگر به گفتگوهایی که در نشست هفته گذشته مجمع نمایندگان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران توجه بفرمایید، آقای عسکرولادی یکی از چهره‌های شاخص اتاق عملاً گفت که صادرکنندگان ایرانی سوز بحران رو بر گرده خودشون احساس می‌کنند، کالاهایی رو که می‌فرستند به بازارهای جهانی یا تحویل گرفته نمی‌شوند و یا اگر تحویل گرفته بشوند در مقابل آن پولی دریافت نمی‌کنند. بنابراین به نظر میاد که در حال حاضر با توجه به وضعیت حاکم بر کشورهای صنعتی و همینطور در قدرت‌های نوظهور، همون بازار محدود کالاهای غیر نفتی ایران هم دچار اشکال شده.
اما آقای خاوند، صادرات غیر نفتی ایران در مجموعه اقتصاد ایران از پس از انقلاب تا به حال چندون نقش اساسی نداشته. مثلا از 2-3 میلیارد دلار الان رسیده حدود 14 میلیارد، اون هم با معدنیات گازی. و اگر رشد صادرات کشورهای دیگر رو مقایسه کنیم، مثلا ترکیه در 2-3 روز پیش آمار صادرات سال 2008 میلادی رو منتشر کرد، 130 میلیارد دلار ترکیه صادر کرده، یعنی کشوری که در واقع 30 سال پیش صادراتش، چون نفت که در حال نداره، صادراتش خیلی کمتر از ایران بود در اون زمان.
در مجموع ایران از بعد از انقلاب تا به حال همچنان یک کشور تک محصولی باقی مانده، چون که اگر در مجموع به آمار سال 1386 نگاه بکنیم، در مجموع بخش اصلی صادرات ایران، درآمدهای ارزی ایران، یعنی تقریبا حدود 90% از محل صادرات نفت به دست آمده و باقی مانده چیزی در حدود 10 میلیارد دلار بدون محاسبه معدنیات گازی و حتی با یک ارزیابی خوشبینانه می شود صادرات غیر نفتی ایران، و این رقم بسیار بسیار کمی است در مقایسه با کشورهای پویای دنیای سوم از جمله ترکیه، مالزی، تایلند. شما مثال ترکیه رو ذکر کردین، بسیار بسیار مثال جالبی هست. کشور ترکیه بدون داشتن یک قطره نفت توانسته است تبدیل بشود به یک قدرت پویای صادراتی در بین کشورهای در حال توسعه، و اگر صادرات خدمات رو هم در این کشور به حساب بیاریم، ترکیه از محل صدور کالا و خدمات هر سال چیزی در حدود 200 میلیارد دلار درآمد ارزی داره. عامل عمده اون هم این است که ترکیه برخلاف ایران از یک اقتصاد برونگرا پیروی کرد، هم در دوره آقای تورگوت اوزال لایک و هم در دوره حزب عدالت و توسعه که اسلامگراست.
اگر در تجارت خارجی ایران به روی دیگر سکه، یعنی واردات، نگاهی بیندازی، میبینیم که در اینجا ترکیب کالاهای وارداتی هم یه مقدار به هم خورده و کالاهای صنعتی سهمشون کمتر شده، برعکس کالاهای مصرفی و به ویژه خاربار مانند ذرت، گندم و برنج در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفتن.
در مورد واردات یکی از ارقام بسیار مهمه که جلب توجه میکنه بنزین است، که این هم به شدت بر بازرگانی خارجی ایران تاثیر میگذاره. در مجموع ایران بر اساس آخرین گزارش هایی که منتشر شده چیزی بین 60 تا 65 میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی عملا واردات کالا خواهد داشت و اگر واردات خدمات رو هم به اون اضافه بکنیم بالای 80 میلیارد دلار واردات داره. ترکیب این واردات هم به نفع توسعه ایران نیست. این واردات سنگین باعث میشه که تجارت ایران کاملا غیر متعادل باشه و اگر فقط و فقط کالاهای غیر نفتی رو مورد توجه قرار بدیم در این زمینه بین واردات ایران و صادرات غیر نفتی ایران عدم تعادل بسیار بسیار زیادی رو ملاحظه می‌کنیم. شکاف بین این دو تا به حال به سبب درآمدهای نفتی ایران پر می‌شد، ولی اگر همونطور که انتظار میره صادرات نفتی ایران کم بشه، در این صورت ایران به دشواری خواهد توانست هزینه تأمین واردات اضافی خودش رو تأمین بکنه و به همین علت تجارت خارجی ایران در سال آینده خورشیدی دچار کسری خواهد شد.
با سپاس از شما آقای خاوان در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم درباره رویدادهای بورس با آقای دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار، و با در نظر گرفتن اینکه بورس تهران در این هفته مواجه با دو روز تعطیلی تاسوعا و عاشورا بود. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای درنگار.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
هفته‌ای که گذشت روند سقوط سهام شرکت‌های سنگ آهنی، سربروی، پتروشیمی، داروسازی، معدنی، بانکی، قند و شکر، سیمانی و سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کرد. جو حاکم بر اکثر شرکت‌های بورس، جو فروش و جو خروج سرمایه از بورس، شاخص بورس به پایین‌ترین حد خودش در 5 سال اخیر سقوط کرده. این رکود فرسایشی و طولانی سهامداران جزء را فرسوده و خسته کرده و اونها رو به فروش سهام و خروج سرمایه از بورس ترغیب کرده. از سوی دیگه توقف نماد معاملاتی 66 شرکت بورس قدرت نقدشوندگی سهام رو به صفر رسونده. خبرساز این هفته این بود که نماد شرکت پارس متال بعد از 4 سال توقف بازگشایی شد. این شرکت وابسته به بخش خصوصی به واسطه سوء مدیریت و مشکلات کارگری و بدهی سنگین بانکی نرخ سهامش از 340 تومان به 58 تومان سقوط آزاد کرد. خبر مهم دیگه این که شاهد ادامه سقوط نرخ سهام نورد آلومینیوم بودیم. نورد آلومینیوم شرکتی وابسته به شرکت انگلیسی بالمین کامرز، سهامش از 800 تومان به 190 تومان سقوط کرده.
گذشته از این سقوط بهای سهام شرکت‌های مختلف، تصمیمات مهم دیگری چه در سطح سیاسی و چه در سطح مالی بود که بر روی فرایند بورس در تهران تأثیر گذار بوده؟
خبر خاصی نبود، اما از منظر در واقع تحولات سیاسی و مدیریتی سهامداران بورس در این دوران به دو گروه تقسیم شدن. اکثریت اونها خواهان بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری دبیرکل اسبق به ریاست سازمان بورسن و بر این باورن بازگشت وی به بازگشت میلیاردها دلار سرمایه خارج شده از بورس و بازگشت اعتماد عمومی به بورس منتهی میشه. اقلیت هم خواهان دبیرکلی مجدد دکتر حسین عبد تبریزی دبیرکل سابق و مدیر مسئول روزنامه سرمایه به دبیرکلی بورسن و از دوران طلایی بورس در سال 82 به عنوان نماد کارآمدی وی یاد میکنن.
خب چه پیش بینی میشه کرد با این اوضاع از بورس در هفته آینده؟
روند چالشی نزولی رکودی بورس و ارزش سهام شرکت ها در هفته آتی نیز تداوم مییابد و در صورتی که بورس شاهد تغییرات مدیریتی کلان و تزریق نقدینگی کلان از طرف دولت نباشه، این روند به باور بسیاری از سهامداران و کارشناسان تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد 88 تداوم داره.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. من
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما هفته آینده.
مجله اقتصادی هفته را از فریدون زرنگار شنیدید و در این فرصت چند اسمس و یا پیامک دریافت شده از شنوندگان گرامی رادیو فردا را براتون میخونم. باقر از بوشهر نوشتند: درود خدا بر مقاومت حماس، به امید خدا مقاومت کلید نابودی کفر را زده. اسمس بینام نوشتند: تقصیر کودکان و زنان و مردم غزه چیست؟ کیان از دبی نوشتند: این حق اسرائیل است که به حملات ادامه بدهد و هر کشوری جای اسرائیل بود خیلی وقت پیش این کار را می کرد و سخن من با آن دسته که می خواهند به جنگ اسرائیل بروند است. چرا جنگ شروع شد و چرا سازمان ملل دخالت نمی کند؟
اسمس بینام دیگری داریم، نوشتن سلام عاشورا بر مسلمین جهان تسلیت باد. و اسمس بینام دیگری نوشتن تاریخ جنایات اسرائیل را در غزه هرگز از یاد نخواهد برد. و سرانجام اسمس بینام دیگری نوشتن ما سربازان روستای جبرانی شام نداریم بخوریم، دولت برای غزه هواپیما، خوراکی و دارو میفرستد. دوستان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم. برایتان شب خوبی آرزو داریم. اگر در جاده ها هستید، یک چیز خیلی ساده را فراموش نکنید: احتیاط به خاطر خودتان و دیگران. سپاسگزاریم از همراهی شما. من با شما خداحافظی میکنم. آرمان مصطفی با 3 دقیقه خبر تا لحظاتی دیگر با شما خواهد بود. شب بر شما خوش.